با زور، با خشونت. این رو به زبان آوردن، گفتن اینا زنهای معمولی نیستن، زنهای برجستن، زنهای برجسته غربی. اسلام در رو بر روی اون مسیری که جنس زن را به این نقطه انحراف برسانه در رو بسته، اجازه نداده به وسیله حجاب.
بیست و سی دقیقه و 47 ثانیه زنده و مستقیم از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه‌ها با برنامه گفتگوی فرهنگی همراه شما هستیم. اهمیت ترویج فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه اسلامی رو به بحث گذاشتیم با افتخار از سرکار خانم دکتر معصومه حکیمیان، معاون فرهنگی جامعه زنان، فعال فرهنگی و دکترای فلسفه و تربیت اسلامی. در استودیو میزبانی میکنیم با توجه به اینکه جناب حاج آقا تهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در مسیر بودن و ممکن بود که تلفنشون از دست بره و آنتن دهی رو دیگه نداشته باشیم، ناچار شدیم میان فرمایشات سرکار خانم دکتر ارتباطمون رو برقرار کنیم. بابت این قضیه یک بار دیگه از شما عذر میخوام. تمام قد شنوا هستیم. ام بفرمایید خانم دکتر.
خواهش میکنم. من عرض میکردم موضوع تغییر رویکردها.
بله.
چون ما هدفمون این هست که یه نسل فاخری رو تربیت کنیم.
بله.
که از نظر شخصیتی اون فرهیختگی رو برای ساختن ایرانی بزرگ، قوی و به قول معروف مقتدر به سمت پیشرفت و تعالی داشته باشن.
درود بر شما.
این آرمان ها با شعار تحقق پیدا نمی کنه. وقتی ما بحث دایره تحقق تمدن نوین اسلامی رو به حق داریم، طبیعتا باید امکاناتش هم فراهم کنیم. مهمترین امکانش نسل فاخریه که باید تربیت کنیم. حالا برای موضوع عفت مدار زندگی کردن این نسل و پاک زیست بودن این نسل که میتونه در قالب اندیشه عفت مدار، گفتار عفت مدار، رفتار عفت مدار و در پایان پوشش عفت مدار که ما بهش میگیم حجاب خودشو نشون بده، موانعی وجود داره. ابتدای بحث بنده در مورد این بود که چه کار کنیم که این موانع رو از بین ببریم و چه تغییر رویکردهایی بدهیم که بهتر از این نتیجه بگیریم. من عرض نمی کنم که در طی 40 سال اخیر ما هیچ نتیجه نگرفتیم از کارامون. نتیجه گرفتیم، ولی نتیجه که ما گرفتیم با نتیجه که باید می گرفتیم خیلی فاصله
داره. بله.
اما چه باید کرد؟ خلاصه صحبت من تمرکزش رو اینه.
ام بفهمید.
چه باید کرد؟ عرض می کردم که ما باید بپذیریم در یک نبردی مواجه هستیم از جنس نبرد نامتقارن. یعنی چی؟ یعنی یک جنگ فرهنگی، اعتقادی، اجتماعی که از جنس نرم هست و بعضی وقتا در قالب نیمه سخت و سخت خودشو نشون میده و برای همین ما باید تلاش کنیم که فرمولی که برای مقابله نبرد نامتقارن وجود داره اینو به رسمیت بشناسیم.
درست.
در حوزه مدیریتی، در حوزه آموزشی، در حوزه تربیتی این رو به رسمیت بشناسیم. یکی از اشتباهاتی که باید اصلاح بشود این است. اما وقتی ما نبرد رو نامتقارن میبینیم چی رو تغییر میده این وسط، در حالی که نبینیم یا اصلا به این موضوع توجه نکنیم؟ این هست که در نبرد نامتقارن میگن پیروز میدان مثل 8 ساله گروهی که قلتره یا امکانات بیشتری داره الزاماً نیست. در نبرد نامتقارن پیروز میدان کسی است که از مبانی قوی تری برخوردار باشه.
درود باشه.
در چه حوزه هایی ما باید به تحکیم مبانی بپردازیم؟ من همینجا به قول معروف حرف آخر رو همین اول میزنم. متولیان تربیت ما، متولیان رسانه ما، متولیان فرهنگ ما باید خودشونو موظف بدونن در 3 حوزه فعالیت بکنن.
بله.
1. احیا، تحکیم و مقاوم سازی هویت انسانی. هر آدمی که پاشو روی کره زمین میذاره قبل از این که متعلق به ملیت خاصی، جغرافیای خاصی باشه، انسانه.
کامل.
قبل از این که متعلق به دین خاصی باشه انسانه.
درود.
و انسان کیست؟ این که میگیم احیاء هویت انسانی و مقاوم سازی هویت انسانی، شهید سلیمانی عزیز در جبهه مقاومت چیکار کردن؟ یک مقاومتی رو شکل دادن در مقابل هجمه نظامی. ما برای اینکه این به قول معروف صحنه های موفقیت رو پی در پی تی کنیم و این جبهه ها رو یکی یکی پیروز میدان در حوزه جنگ نرم و اعتقادی بریم بله. جلو، مقاوم سازی اولین کاریه که باید انجام بدیم. اولین مقاوم سازی در حوزه هویت انسانیه. یعنی چی هویت انسانی رو مقاوم سازی کنیم؟ یعنی طفل در مهد کودکی تا جوان دانشگاهی تا بزرگسالی که الان کارمند صدا و سیما یا هر جای دیگه است
بله.
باور کنه انسانه و انسان بودن آداب و رسومی داره.
درود.
با روح خداوند متولد شده ایم، یک ذره با عظمت در قاموس خلقت هستیم و انسان بودن یک جایگاه و منزلت و تعریفی داره. بچه‌ای که انسان بودن خودشو باور کرد تن به هر خفتی نمیده.
کامل.
یک مقاومتی از نظر انسان بودن در وجود شکل میگیره که با 4 تا کار رسانه‌ای که سهله، با 1000 تا کار ضد فرهنگی هم نمیتونن این هویت انسانی رو ازش بگیرن. ضعف ما الان ضعف هویتی در نسلمونه، وگرنه به این راحتی تحت تاثیر قرار نمیگرفتن. در حوزه انسان بودن عفیف زندگی کردن ندای فطرته. یعنی هر انسانی درست. هر جای کره زمین متولد میشه با هر دین و آینی، عفت مداری جزء ذاتش، بخشی از فطرتش.
بله.
این پروندهش بسته چون زمانمون کوتاست. اگه زمان داشتید من کامل میگوشودم
بزرگواری.
دومین اتفاقی که باید در حوزه مقاوم سازی فرهنگی ما انجام بدیم برای تربیت نسل فاخر و نسل ضد ضربه برای هجمه های بیرونی و حتی درونی، بحث احیا و تحکیم هویت دینیه. همطور که جناب آقا تهرانی فرمودن، حجاب اساسا اسلامی نیست. حجاب موهبت ادیان آسمانی.
کاملا.
خود شما هم تو مقدمه مبسوط و خوبی که ارائه کردید اشاره فرمودید.
منت پذیر.
تمام ادیان آسمانی توصیه به امر پوشش عفت مدار دارن برای مردان و زنان.
کاملا.
حجاب محدودیت جنسیتی نداره. عفت مدار زندگی کردن، اخلاقی زندگی کردن و پاک زیستی محدودیت جنسی نداره که بگیم برای مردان و برای زنان، برای هر دو. من اتفاقا اشاره به سوره نور کردم، میخوام همینجا تأکید کنم، قبل از تذکر عفت در پوشش و رفتار و کلن عفیف زندگی کردن، خداوند به زنان اول به کی توصیه کرده؟ به آقایان،
مردان. بله.
پس برای پسران، دختران، مردان و زنان این برازنده است، زیباست.
کاملا.
که عفت مداری رو ما در رفتارشون ببینیم، در پوشششون ببینیم و در گفتارشون ببینیم. در حوزه دینی من میخوام به شما عرض کنم که دو بحران جهان الان باش مواجهه. یکی بحث بحران معنویته که سالهاست جهان داره دست و پا میزنه.
درست.
حداقل 100 سال. اصلا شما به تاریخ پیروزی انقلاب نگاه نکنید.
در همین پیام کریسمس پاپ هم به این نکته اشاره شد.
بیش از 100 ساله بلد. که جهان داره در بحران معنویت دست و پا میزنه. بحران معنویت هم به قول اساتید بزرگ دانشگاه از 30 سال قبل در موردش حرف میزدن تو دانشگاه‌ها، معنیش اینه که جامعه به سمتی برود که دیگه بدی‌ها بد محسوب نشه. درست. و برعکس خوبی‌ها بعضی وقتا بد محسوب بشه. عفت مداری رو یه اسم دیگه براش بذارن، بیبندوباری رو یه اسم قشنگی براش بذارن.
بله.
این یه موضوع. ابعاد دیگه هم مثلا قانون گریزی رو بعضی وقتا بهش میگن زرنگی،
شوربختانه.
بله. این میشه بحران معنویت. یه بحران دیگه هم جهان داره توش دست و پا میزنه تحت عنوان بحران مدیریت. نه اینکه منظور این باشه مدیرامون بیورزن یا ناتوانن، که داریم یه بخشی. بحران مدیریت یعنی که یه تعداد آدم محدودی یه گوشه دنیا بشینن.
بله.
و بخوان هست و نیست و سبک زندگی و سعادت دنیا و آخرت کل مردم جهان رو در اختیار خودشون بگیرن، که در حقیقت به سمت شقاوت سوقشون برن. درست. با اهداف سیاسی.
درست.
الان حجاب در نگاه اول یه موضوع فرهنگی اعتقادیه، ولی حقیقت این است که نزدیک به 100 سال است بیبندوباری کشوندن انسان‌های روی کره زمین و از جمله ملت ما و مسلمین که بخشی از قربانی ماجران، یک حربه کاملا سیاسیه.
برعکس اون عده محدود که
توسط اون عده محدود.
بله.
با هدف تسلط بر جهان.
بله بله.
چرا این کارو میکنه؟ چون درسشو خوب یاد گرفته. میدونه هر ملتی بخواد استقلالش، آزادیش و اقتدارش رو حفظ کنه، باید 3 تا سلامت رو برای نفسش برای نسلش مراقبت کنه. 1 سلامت جسم مردمش، 2 سلامت روان و اخلاق مردمش، 3 سلامت روح مردمش، یعنی جسم و روان و اخلاق، سه تا سلامتیه که باید ازش مراقبت کنه.
درست.
وقتی یه جامعه رو با حربه‌های مختلف، رسانه‌ای و غیر رسانه‌ای، کمپانی هالیوود و جاهای دیگه،
بله،
تونستی به سمت ابتذال بکشونی و مواد مخدر و بی‌بندوباری، دیگه کدوم یک از این سه تا سلامت رو میشه مراقبت کرد؟ پس این نگاه ما فکر میکنیم فرهنگیه، حقیقتا یک پشتوانه ضد فرهنگی کاملا سیاسی پشتشه. بنابراین دین اینجا چه نقشی داره؟ دین اومده تا زندگی انسانها رو توأم با سعادت و خوشبختی کنه و امید به سعادت آخرت. شیطان قسم خورده که من نمیذارم،
بله،
و اعوان و انصارش در سراسر جهان دارن کمک میکنن به این مسئله که انسان طعم خوشبخت زیستن رو نچشه. اگر دین اومده برای باید نبایدهایی رو برای ما قرار داده، میخواسته مسیر خوشبخت زندگی کردن ما رو تسهیل کنه. وقتی زن وارد جامعه میشه،
ببخشید خانم دکتر، من وارد صحبتتون شدم، فرمودید که ممکنه قطع فرمایش شما این بند فرمایش شما رو در حقیقت به مسیر دیگری ببره، اما مسئله این است، چون بسیاری از جوانان و نوجوانان من باشون سر و کار دارم، اتفاقا همین مسئله که شما تعبیر به بی بند و باری میکنید، ما بهش عدم رعایت قوانین حجاب و عفاف که در تمامی ادیان بوده، این رو دارن زندگی سال شما، چون شما میفهمید که شیطان داره همه تلاشش میکنه تا انسان لذت زیست رو نبره. وقتی کسی میگه لذت زیست من در این بی بند و باری، با او باید چه کرد؟
عرض میکنم خدمت،
ببینید،
اگر ما نسلمون رو از همون مهد کودک، دانشگاه و دبیرستان زمان شروع پاکزیستی یاد دادن نیست،
بله موافقم،
از همون مهد کودک به بچه اون سه تا مقاوم سازی که اشاره کردم،
فرمودید،
انسانیت به ماه و انسانیت، انسان بودن رو یاد بدیم و دین رو به عنوان ابزار تحقق خوشبخت زندگی کردن جا بندازیم تو جامعه، نه قید و بند. یعنی حق بازی که اتفاق افتاده الان، تصویر زیبای دین به عنوان یک مسیر سعادت بخشی که خداوند برای بندگانش قرار داده، تغییرش دادن تو چشم ما به عنوان یه تعدادی بند که میخواد ما رو مهار کنه برای مثلا خوش زندگی،
بله،
کردن،
بله.
سومین مقاوم سازی که باید، یعنی دین باوری واقعی باید در به قول معروف بدنه جامعه ما جریان داشته باشه، همه جا هم باید حسش کنیم.
درست.
اونجا فقط تو مسجد جای دین باوری نیست، من تو مکان ورزشی هم باید جایی برای دین باوری داشته باشم.
درست.
تو هنرم باید جایی برای دین باوری داشته باشم، حتی تو مجلس شادیم باید یک جایی برای دریافت دین باوری داشته باشم. این محدود کردن دین در کلیسا و مسجد یک حربه ضد فرهنگیه که اون بر پیاده شد، نتیجه‌ام گرفتم. سومین مقاوم سازی و آخرین مقاوم سازی که باید اتفاق بیفته و نفس تازه دمیده بشود، که شما به خوبی اشاره کردید، بحث هویت ملیه.
درود.
اگه بچه من زنده باد ایران رو خوب فهمش کنه، تکریم فرهنگ ملیشو خوب فهم کنه، اون وقت وقتی شما بزرگوار جناب آقای خرم میفرمایید که پوشش عفت مدار، رفتار عفت مدار، میراث ایران باستانه، دو دستی محکم نگهش میداره.
درود باش.
ولی اشکال کار ما چیه؟ که الان نه هویت انسانی رو به اندازه کافی جا انداختیم، نه هویت دینی رو، نه هویت ملی رو. تغییری که ما باید انجام بدیم اینه، حتی قوانین و سرفصلایی که برای مفاهیم آموزشی و حتی تیتر فعالیت‌های رسانه‌ای خود صدا و سیما،
بله بله،
انجام می‌شود، من می‌خوام امشب در این برنامه پیشنهاد کنم، تنها به عنوان یک کارشناس حقیر،
بزرگوارید،
که شما بیاید خودتون رو تغییر بدید و به جای تکرار یک کلمه، حجاب عفاف، حجاب عفاف، حجاب عفاف، که کم کم تبدیل میشه به یه شعاری که خیلی شنیدنش و دیگه سر شده گوشاشون، بیاید بچرخونید به سمتی که یه نفس تازه بدمید به بحث احیای هویت انسانی، احیای هویت دینی و احیای هویت ملی. این سه تا وقتی احیا شد، اون وقت آسیب‌های اجتماعی شما که یکیش موضوع ترویج بی‌بندوباری و بی‌عفتی و بدپوششیه، خود به خود میاد پایین. یعنی نیاز به 10 تا پروژه تحقیقاتی و نمیدونم پروژه چی نداره. بعدم خوشبختانه یکی از امتیازات ملت ایران و ژن فرهیخته‌ای که ملت ما دارن اینه که از عمق وجودشون انسان‌های هوشمند و فهیمی هستن. وقتی شما بیاد عالمانه براشون جا بندازید، حرف حقو میپذیرن.
موافقم.
از سیاست زدگی و از جوگیر شدن گریزانن، ولی از بس از این ور ما کوتاهی کردیم و خودمونو با نشست‌های شعاری و اینا خوشحال نگه داشتیم، به کارهای مبنایی که متناسب با نورد نامتقارنه نپرداختیم، یعنی تحکیم مبانی، آسیب خوردیم. و تنها راه حل اساسی که من میخوام امشب به شما برادر بزرگوار و سایر همکاران و شنوندگان پیشنهاد کنم این هست که اجازه بدید با این تغییر روی کرد مادرها در خانه هاشان، بس جهاد تبیین،
بله،
مادرها در خانه هاشان روزانه مشق انسانیت کنن پیش بچه هاشون، جایگاه دین رو برای بچه هاشون جا بندازن، نیاز به استاد دانشگاه بودن نیست.
موافقم.
یه مادر مهربون، موافقم، با قلب مهربونش میتونه به زیباترین وجه ممکن رسم انسان بودن رو به بچه‌هاش یاد بده.
کامل.
و بحث هویت ملی و هویت دینی به دنبالش. میخوام عرض کنم که این اصلاح و بازنگری نه در سیاست سیاستمداران بند کافیه که اتفاق بیفته و نه در قوانین و سرفصل مدارس و دانشگاه‌ها و مهد کودک‌ها، بلکه در نگرش کل ملت ایران. 85 میلیون ایرانی برای احیا و مقاوم سازی هویت دینی ملی و انسانی خودش باید تلاش کنه، هر کسی در جای خودش، نویسنده با قلمش، خواننده با صدای خوبش، شاعر با سرودن شعرش،
بله،
استاد دانشگاه با نظرات جالب و بروزی که میده. اما نسل امروزمون، من میخوام یک روایت از شهید سلیمانی تعریف کنم از زبان یکی از سردارا و این بشه الگوی کار ما. یکی از بزرگانی که همرزم شهید سلیمانی بودن، ایشون یه جای رو در رو نشسته بودیم، یعنی بی واسطه شنیدن.
بله.
ایشون تعریف کردن که یه زمانی شهید سلیمانی عزیز 60 جوون از تو سوریه به من تحویل داد، از ادیان مختلف، همه طیف آدمی هم قاطی اینا بودن.
درست.
به من تحویل داد و به من گفت از اینا رزمنده مقاومت تربیت کن. گفتم آخه سردار، این با این وضع لائیک، بی خدا، با خدا، مسلمان، مسیحی، چه میدونم مشروبخور، همه چی قاطیشون هست، من چطور از اینا رزمنده مقاومت؟ گفت که سردار به من گفتن که با این افراد از در قال الله و قال المعصوم وارد نشو، از در عاطفه و اخلاق نیکو وارد شو و آنگاه برو سراغ قال الله و قال المعصوم. میخوام بگم دشمن به اندازه کافی با حروهای مختلف تلاش کرده جوانای ما رو بین ما و جوانامون فاصله بندازه و این متولیان جامعه هستن که با هوشمندی و درایت به قول سردار سلیمانی میتونن از در عاطفه و اخلاق نیکو اون نسل که توسط دشمن فراری داده شده از این ستا هویت و ما کوتاهی کردیم و به موقع مقاوم سازیشون نکردیم که بتونه دشمن این کار انجام بده، اولا برای نسل فعلی این کار رو شروع کنیم بدون فوت وقت. این مقاوم سازی باید سریعا اتفاق بیفته، وگرنه خدای نکرده تو این نبرد نامتقارن ما میشیم بازنده. و میخوام عرض کنم برای پیروزی مطلق تو این ورته ما باید هم نسل الانی که هنوز درگیری فکری خاصی به دست نیاورده مقاوم سازی کنیم،
بله،
هم نسل رفتمونو به قول شهید سلیمانی از در عاطفه و احساس و اخلاق نیکو به هویت ملی و دینی و انسانیشون برگردونیم. دشمن هرگز دوست ما نبوده و نخواهد بود، سعادت ملتمونو نمیخواد، سعادت مرد و زنمونو نمیخواد و هر آنچه که ادعا میکنه دروغ محضه. سعادت ایران و ایرانیان رو خود ایرانیان میخوان و دنبالش هستن و اینکه با چه روش این کارا رو انجام بدیم من میتونم تا فردا صبح براتون روش بگم
عزیزی،
ولی میخوام پیشنهاد کنم هر کسی در هر سمت و مسندی که کار میکنه، حتی تو خونه است، خونه داره، بشینه فکر کنه، بگه من وظیفمه برای این سه تا هویت، برای تحکیمش، مقاوم سازیش تلاش کنم به عشق ایران، به عشق اسلام، به عشق وطن و به امید تحقق تمدن نوین اسلامی. چی کار میتونم بکنم؟ همه احساس مسئولیت کنم. اینکه دائم بشینیم این دستگاه اون دستگاه رو مورد مؤاخذه قرار بدیم، 40 سال مؤاخذه کردیم و باری نبستیم. احیاء هویت فرهنگی و مقاوم سازی فرهنگی یک وظیفه ملیه. 85 میلیون سلیمانی لازم داره، یک شهید سلیمانی جبهه مقاومت رو مدیریت کردن، با دوستان و یارانشون پیش بردن، جنگ سخت رو مهار کردن، ولی این جنس جنگ نرم که به قدمت تاریخ خلقت انسان قدمت و به وسعت جهان وسعت دارد برای ایران عزیز 85 میلیون سرباز میخواد. و این که ما بشینیم دائم فکرهای مختلف، عملکردهای مختلف رو نقد کنیم، من فکر میکنم دیگه کافیه. 40 سال هی نقد گذشته کردیم و طرفی نبستیم. از الان، از همین امروز، با ظرفیت خوب، سرمایه اجتماعی خوبی که داریم، دختران و پسران عزیز و نجیبی که ایران عزیز تو دامن خودش پروریده، خیلی هم غصه این تغییر ظواهر رو نخورید. من 10 مصداق میتونم براتون بگم که طرف ظاهرش اصلا برازنده نیست،
بله،
ولی حاضر به این نمیشه که براحتی حرمتش شکسته بشه. و 2 جمله طلایی آخر کار دارم. میخوام بگم جناب آقای خرم، زن وقتی در جامعه حضور پیدا میکنه، در 2 ساحت میتونید شما بررسیش کنید. در ساحت هویت انسانی، در ساحت هویت زنانگی و زن بودن.
بله.
وقتی بانوی پاشو به داخل جامعه میذاره، من عرض کردم عفت مداری برازنده مرد و زنه، پوشش عفیفانم برازنده زن و مرده و دختر و پسر، ولی برازنها حساس تره به دلایلی. وقتی زن پاشو به داخل جامعه و فضای اجتماعی میذاره، برازندش هست که انسانیتش بر جنسیتش بچربه، به قول بزرگان، یعنی هویت انسانیش غلبه پیدا کنه بر هویت جنسی. شما انسانی ببینید که زن است،
درود باشه،
و در مورد آقایونم همینطور، انسانی ببینید که مرد است. مانور مرد بودن تو جامعه نده، جنس مرد رو عرض میکنه.
بله بله.
مانور مرد زن بودن تو جامعه نده، جنس زن رو عرض میکنه.
متوجه فهمید.
وگرنه زن و مرد در قاموس خلقت جایگاه خودشونو دارن. و وقتی وارد خونش میشه، غلبه بر زنانگیه. زن در کسوت مادر، زن در کسوت همسر، و زن به ماه و زن. و سوء تفاهمی که الان دشمنان ما با هدف تخریب ملت ما، با هدف سرسپرده کردنشون و با هدف تضعیفشون انجام دادن،
بله،
اینا دلشون برای اطلاع کشور ما نسوخته و نسل ما رو تلاش کردن به گمراهی بکشونن. این که این آگاهی بخشی رو در قالب جهاد تبیین ما انجام بدیم و دختر و پسر ایرانی هر مرحله ای از همراهی با از دشمنو که رسیده احساس کنه دختر ایرانه، پسر ایرانه، متولیان این کشور، مردم همه دوستش دارن، جایگاه داره تو این کشور، کم کم دوباره خودشو پیدا میکنه. ما یه مقدار گم شده داریم الان،
درست،
که باید کمکشون درست کنیم پیدا کنن خودشونو. و این کار شدنیه، به شرطی که همه بیان به 2 برنامه رادیوی تلویزیونی و به 4 دستگاه خودمونو،
بله،
معطل نکنیم. موضوع دیگه ای هم که میخوام تأکید نهایی و آخر کارم باشه اینه که جناب آقای خرم، قوانین همواره بوده و به زیباترین شکلم نوشته شده بوده. یکی از چیزایی که کمک میکنه حتی احترام به قانونم گذاشته بشه اینه که بحث مهارت زندگی و مهارت شهروندی در جامعه ما تقویت بشه. وقتی ما یاد ندادیم نسلمون جایگاه و منزلت قانون تا کجاست، او چرا قرمز رو به راحتی رد میکنه،
بله،
قانون حجاب هم زیر پا میذاره، سرعت غیر مجازم میگیره، هرچند که منتج به تصادف مرگوارم بشود. برای همین میخوام عرض کنم در قالب همون هویت ملی و هویت انسانی و حتی هویت دینی، ما میتونیم تکریم قانونم جا بندازیم. غیر از این از نظر
خیلی.
شما
خیلی.
انسانیت اقتضا میکنه به قانون احترام بذاریم، هویت دینی اقتضا میکنه به قانون احترام بذاریم، حق دیگران رو تضییع نکنیم، و هویت ملیمون هم تکریم قانون رو برام تاکید میکنه. برای همین میخوام بگم که شدنی است، میشود، و شما میتونید تلاش کنید و امیدوار باشید که چنان نسل فاخری رو تربیت کنید که بشه الگوی مردم جهان.
بی نهایت سپاسگزارم و قطعا در مقام شنونده عرض میکنم، نه الزاماً کارشناس مجری این برنامه، بسیار بسیار سخنان، روکرد و نگاه شما در جایگاه تبیین مسئله جذاب و دلچسب بود. دوستان عزیز شنونده، من این تمنا رو دارم، خواهشانه و عاجزانه، که فصل نیمه دوم برنامه رو به شکل کامل در این 25 دقیقه که به شکل کامل شنونده فرمایشات سرکار خانم دکتر حکیم میان بودیم رو در برنامه ایران صدا بارگیری کنید و در هر فصل و فضایی که این فراغت رو داشتید بار دیگه با تأمل بیشتری بیاندیشید. بحث مسئله آموزش چه در حوزه رسانه، چه اصلی ترین نهاد اون خانواده، دونگرشی بود که در حقیقت ایشون داشتن و مدام بر این مسئله تاکید کردن که 40 سال بر دستگاه ها و بخش های مختلف اجرایی کشورمون در نگاه مطالبه‌گر یا نقاد ورود کردیم و شاید از این دو مسئله به سادگی گذشتیم. آموزش خانوادگی و نهاد خانواده و مسئله انسان بودن رو فراموش نکنیم و تغییر رویکردی که ایشون در فعالیت حوزه رسانه‌ای داشتن. سرکار خانم دکتر معصومه حکیمیان، معاون فرهنگی جامعه زنان، فعال فرهنگی و دکترای فلسفه و تربیت اسلامی که در نخستین برنامه گفتگوی فرهنگی سال 1402 خورشیدی شبکه رادیویی گفتگو همراه بودید، از شما بی‌نهایت سپاسگزارم. آرزوی توفیق، سعادت و سلامت برای شما دارم و امید آنچه که به واسطه این برنامه به شما تقدیم شد خوشتشین کام و جانتان بوده باشه. تا فردا قرار ملاقات ثابتمون ساعت 20 تا 21 شما عزیزان رو به خدای یگانه و منان می‌سپارم. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه 8 قدر انجور علف با تنه سر به سعی. یا
کردم اون مدحی رو دانلود کردم، مدحی شهید گمنام بود. اون مدحی شاید خیلی چیزا رو به من فهموند.
شهید گمنام سلام، خوش اومدی مسافر من، خسته نباشی پهلوان.
اینکه میگه که خودم میدونم شرمنده یه پلاکتم، مدیون عشق فرزند بی‌پناه،
پیام خاصی میتونم بدم؟ قابلی پیام دادن نیستیم، ولی اجر خدا لطف کرد، حالا لیاقت که نداریم، ولی شهادت نصیب مو کرد. بنده از شهدایی هستم که حتما یقیی بی هزار و چستایی که تعویض بی هزار میکننده میگیرم اون دنیا، نه اون دنیا، از اون دنیاش در من
برمیگشتم نگاه کنم من دارم چیکار میکنم. اون بچه، اون فرزند شهید، طعم پدر رو نچشیم که من الان راحت دست پدرم بگیرم تو خیابون راه به اصلا میگرم اگر منو با این حجاب ببینه اصلا میگرم آینه دفتشم.
حجاب وقار است، متانت است، ارزش گذاری زن است. از اسلام باید تشکر کرد به خاطر مسئله حجاب، جزء نعمت‌های الهی است. چه کشیدن این همسران، چه کشیدن این مادران، فرزندان رو فرستادن جبهه‌ها، بسیاری از اونها شهید شدن، جانباز شدن و این اسوه‌های صبر و مقاومت مثل کوه استوار ایستادن.
چو دشمن دیده ز دامانت درخشش پاک جوانانت، شراره به چله آتش خشم نشان زده پرده ایمانم.
به بار تو غیرت ایرانت، منادی خون شهیدانت، جهاد تو در ره حفظ حجاب، صدای شکستن شیطانت. حجابت متانت،
نشان جلال و مقام اجابت به زالی شفیعی روز قیام.